أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنزال حوائجي بك ومنازلتي إياك في فكاك رغبتي من نارك وإجارتي مما فيها أهلها من عذابك. عرض سلام و ادب خدمت خانم‌ها و آقایان، ابراز خرسندی از اینکه در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام در محضر سخنان بی نظیر فرزند بزرگوارشون سید و ساجدین هستیم و بهره میبریم از شرح و بیان دعای 47 صحیفه مبارکه سجادی. سخن به اینجا رسید که اشاره کردیم، امام فرمودن پروردگارا شب من رو آباد کن به بیداری در عبادتت. بالاخره می دانیم در منطق قرآن والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، بندگان شایسته و تربیت شده خداوند رحمان بخشی از شب رو به مناجات و نجوای با خداوند می گذرانند و می دانند که شب فرصت بسیار مقتنمی برای انس و گفتگوی با حضرت هدیت و ان ناشعه اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. توانایی که انسان در شب پیدا میکنه در روز نمیتونه پیدا کنه. اون اثر انسی که در جان میگذارد بی نظیر است. امام این رو طلب کردند، بعد فرمودند و تفردی به تهجد لک، و این تنهایی من رو در خلوت شب من قرار بده با برخواستن برای تو و تهجد و تجردی و انقطاع من رو هم با سکون و آرامش به خودت قرار بده که توضیح دادیم. دیگه به همین بسنده میکنم و ادامه میدم. و به دنبال اون فرمودن و انزال حوائجی، اینها تمام همون ادامه فعل اجعل که در قبل فرمودن اجعل قرار بده، همه عطف به اونه دیگه. و انزال حوائجی بک، و قرار بده حوائج و خواسته های من را که در نزد تو فرود آید و بر سوی تو و بر تو عرضه شود، یعنی خدایا حاجات من رو به سوی خودت قرار بده، دست نیازم به سوی تو باشد و برآورده شدن حاجاتم هم به دست توانمند تو باشد. و منازلتی ایاک فی فکاک رغبتی من نارک. خیلی جمله زیبایی رو، کلمه زیبایی رو امام به کار میبرن. منازله به معنای این که به حضور کسی رسیدن و با او در بابی گفتگو کردن. حتی به بیان عامیانه منازله رو میتوان چانه زنی معنا کرد، یک گفتگو به گومگویی که در اون یه چانه زنی هم وجود داره. و منازلتی ایاک فی فکاک رغبتی من نارک، و پروردگارا این که من با تو بنشینم و گفتگو کنم، گفتگوی من رو در این موضوع قرار بده که ارزش داره، در رهایی وجود من از نار و دوزخ و عذابت. بعد از این که فرمودن حوائج من رو با خودت قرار بده، امام مثل این که متذکر میشن که مهمترین خواسته ای که انسان میتواند اولا از خداوند سبحان طلب کند رهایی از عقوبت و قهر الهی است. قطعا همینطور است. این بالاترین خواسته است که در ایام و شبهای ماه مبارک رمضان میبینید از بهترین دعاهایی که خونده میشه و گفته میشه اینه که پروردگارا رها کن، آزاد کن رغبه من را از دوزخ و قهرت. اینو به عنوان از ثمرات رمضان در ادعیه معصومین مطرح میکنن. پس پروردگار و گفتگوی من رو در باب حاجات هم قرار بده در فکاک رغبتی من نارج، آزاد شدن وجود من از دوزخ و قهرت. و اجارتی مما فیه اهلها من عذابک، و پناه من رو و پناهندگی من رو به خودت قرار بده مما فی اهلها من عذابک، از آنچه که اهل آتش از عذاب تو میکشن، منو از اون گداختگی ها، از اون نار سموم ها، از اون حمیم ها و از تمام اونچه که توصیف میکند خداوند در قرآن از دوزخ که همه آثار عملی خود انسان ها و بازتاب عملی انسان هاست، فرماید خدایا منو پناهم رو از این عقوبت های سهمگین و از این نار گداخته دوزخت قرار ده. تمام این فصل. باز قسمت بعدی رو امام اینطور شروع میکنن، چند جمله پیاپیه که خیلی زیبایی های خاصی داره. باز ولا تذرنی فی طغیانی آمهن، و خدایا مرا رها مکن در طغیان و سرکشی، گردنکشی در پیشگاه تو آمهن. واژه‌ای داریم که در خود قرآن هم به کار برده میشه، عین میم ه امه. یه اما داریم ما، یه امه داریم. نابینایی چشم ظاهری را اما میگویند، این چیزی نیست، بالاخره حالا اهمیتی نداریم. اونی که اهمیت دارد، امه نابینایی چشم جان و دل است، که من کان فی هاوهی اما فهو فی الاخرت اما. کسی که در دنیا کور دل باشد، در جهان آخرت هم کوردل است. امه اون کوردلی، اون تحیر و حیرت درونی که انسان به زلالت می رود. امام در اینجا می فهمند که ولا تذرنی فی طغیانی آمهن، نکنه من در این طغیانگری خودم و سرکشی خودم کوردل در این دنیا بمانم و من اون بصیرت لازم رو به دست نیارم و نداشته باشم. ولا فی قمرتی ساهیان حتی هین، و من رو در قمره خودم اهل سهو و خطا و اشتباه قرار مده تا اون زمانی که بناس در این دنیا زندگی کنم. قمره به آبی میگویند، به مجموعه الماء العظیم، به آب زیادی میگویند که یقمر القامه، که وقتی میرین توی این آب، آب از سر شما بالاتر است، این رو میگن قمره، که انسان در اون آب ممکنه غرق بشه. حالا به انبوهی و فراوانی غفلت و جهالت قمره گفته میشه، ذرهم فی قمرتهم، این رو گاهی این رو در قالب نفرین گفته میشه. اصلا فرمود ولا فی قمرتی ساهیان، خدایا منو در این انبوه جهل و جهالت باقی مگذار که غرق بشم با این سهو و خطا و اشتباهات خودم تا زمانی که پایان عمر و انتهای هین و زمان درنگ من است. خب این دو جمله هم پشت سر هم بود، متصل با هم بود. امام از خداوند خواستند که از انبوه جهل و جهالت و غفلت به در آورد ایشان رو، خواستند که طغیان و سرکشی متحیرانه و دارای امه و کوردلی رو از او دور کند. بدون بالا می فهمند ولا تجعلنی عزتن لمن تعزه، خیلی جمله تکان دهنده است. خدایا مرا قرار مده عزه، عزه و عزه، یعز و عزتن، از ماده وز، هم میتونه مصدر باشه، اسم مصدر باشه که مناسب اینجا، مرا عاملی برای وعظ و موعظه کسانی که میخوان موعظه بشن قرار نده، مرا عبرتی برای دیگران قرار مده. یعنی متاسفانه گاه پند گیر از مصائب دیگران تا نگیرند دیگران ز تو پند، پند گیر از مصائب دیگران تا نگیرند دیگران ز تو پند. خدایا من بگونه ای باشم که نشم من یک تابلوی برای نمایش به دیگران و آینه ای برای عبرت دیگران. ولا تجعلنی عزتن لمن تعزم ولا نکالن لمن اعتبره. کلمه نکال، نکال و دابه قیدها، اون عامل مهاری که حیوان رو نگه میدارن، به اون در کلام عرب میگن نکال. به عقوبت و عذاب نگاه دارنده الهی هم نکال و تنکیل گفته میشه. اینجا امام میفهمن باز من عقوبت نشم و عذاب بشم، که بله اگر کسی این کار رو انجام بده این جزای اونه، بعد من که این کاری رو انجام بدم عقوبت بشم و آینه بشم برای عبرت دیگران. نکند اینطور باشه خدایا، به من یاری کن که من در مسیری قرار نگیرم که عقوبت و نکال تو شامل حالم باشد، که دیگران به من بنگرند و من برای اونها یه نمونه ای باشم از عقوبت الهی، بگم ببینید این مردم رو خدا چگونه عقوبتشون کرد، ببینید عاد رو خدا چیکار کرد، ببینید ثمود رو چیکار کرد، اینا نکالن برای عبرت دیگران. ولا نکالن لمن یتبره ولا فتنتن لمن نظره. خدایا اینو در آیه شریف، ولا تجعلنا فتنتن للذین کفروا، خدایا ما رو فتنه کافران قرار مده، کسانی که ایمان نیاوردن، نه اینکه ما جوری رفتار کنیم که کافران نگاه کنن به ما بگن اگه ایمان این ما نخواستیم، این میشه فتنه کافرین. ولا فتنتن لمن نظره، خدای من فتنه نشم برای این کسانی که منو میبینن و توجه به من میکنن و نگاه میکنن، یعنی من به گونه مورد ابتلاعاتی قرار نگیرم که از پس آن ناشایست برون آیم که نتیجتاً سقوط کنم، به زیر بیایم و دیگران بگن ببینید اینطوره، این کاری کردی اینطور شدی، این کار کردی اینطور شدی. ولا تمکر بی فی من تمکر به، یه واژه‌ای رو خب در مورد قرآن داریم که میدونید خیلی واژه عجیبی است و اون هم والله خیر الماکرین است، و مکرو و مکر الله والله خیر الماکرین، خداوند مکار است. وقتی اینو میشنویم ممکنه ابتداعا کسی که با این ادبیات آشنا نیست یه مقداری تو ذهنش این کاربرد عرفی و عامیانه این کلمه کمی خارخار کنه تو ذهنش، کمی چطور خود بله خداوند مکار است، از ماده مکر، مکر یعنی چی؟ یعنی تدبیر پنهان، یعنی چاره پنهان، نقشه پنهان. حالا این نقشه پنهان ممکن است کسی نقشه میکشد پنهانی برای دیگری که به زمینش بزند، میشه ولا یحیق المکر السیء الا باهله، میشه مکر سیء به تعبیر قرآن، مکری که در اون سوء است. گاه مکر حسنه، یعنی نقشه پنهانی کشیده میشه برای موفقیت کسی. خداوند مکار است، از جنس دومی، جنس اولی که مال بدکاران است. حالا امام میفهمد ولا تمکر بی فی من تمکر به، الهی لا تعذبنی به عقوبتک، ولا تمکر بی فی هل من این لی النجاح یا رب، همونی که در ابو حمزه هم میبینید. فرمود ولا تمکر بی فی من تمکر به، خدایا در باب من مکر نکن مثل اونایی که براشون مکر میکنی و بعد گرفتار میشن. یعنی چی مراد امام از این مکر چیست؟ همان است که در قسمت‌های قبل از روزهای پیشین خواندیم خدمت عزیزان، و اون این بود که گاه خداوند نعمت می‌دهد، فرصت می‌دهد، قدرت می‌دهد، به انسان جایگاه می‌ده، بعد کار به جایی می‌کشه که انسان‌ها فرو رفته در این طرفه و نعمت می‌شن، غافل می‌شن، مشغول می‌شن و شغلتنا اموالنا و اهلونا میشه، مال و فرزند و زندگی و همه چیز دنیا مشغولشون میکنه، بعد به خود میان میبینن فرسنگ ها از ذات احدیت دور شدن. این میشه سنت استدراج. گفتیم سنت استدراج درجه درجه میان بالا، امحال فرصت، بعد یک مرتبه به زیر میان، خدا زیر پاشون خالی میکنه، ولشون میکنه به خودشون. این میشه مکر الهی در مورد کسانی که خداوند سبحان به اصطلاح سر مهربانی با اونها نداره به دلیل رفتار و کردارشون. امام فرمان ولا تمکر بی فی من تمکر به، خدای نکنه به من یه موقعیت هایی و یه فرصت هایی بده که من خیال کنم اینها نعمت توست، اما نعمت تو نباشد، بلکه اینها ابزاری باشه که فردا روزی به زیر آیم و سقوط پیدا کنم. ولا تمکر بی فی من تمکر به، دو سه جمله امام مطرح میکنن که باز سبک و سیاق عجیبی داره، من ندیدم، یعنی توی ادعیه‌مون این سه جمله‌ای که میخونم هیچ کجا من ندیدم معادل این، مشابه این رو. ولا تستبدل بی غیری، تستبدل استبدال از ماده تبدیل و بدل، یعنی جایگزین کردن، خدایا مرا با دیگری جایگزین مکن. ولا تستبدل بی غیری، این چی میگن، منظور امام چیه؟ خیلی جالب است. پروردگارا من رو قرار داده ای، بالاخره خانده ای، نمیدانم چرا ما را نراندی به مهمانی خود، ما را نشاندی، بالاخره من رو جزو مؤمنین، مسلمانان، مؤمنین پذیرفتی، جزو بندگانت من رو خطاب کردی،
ولا تستبدل بی غیری، نکنی این فرصت بندگی و عبادت رو از من بگیری و به دیگران بدی، این فرصت از دستم بره. خب ببینید این در ادعیه نداریم، اما دقیقا امام دارن این که عرض میکنن بارها صحیفه سجادیه تفسیر عینی و ناب قرآن کریمه، امام دارن آیه پایانی سوره نامیده شده به نام نامی نبی مکرم محمد صلوات الله علیه این آیه رو تفسیر میکنن، انت تولو اگر پشت کنید رفتید نپذیرفتید فرمان خدا و هدایت و تربیت الهی را، بدونید که خداوند یستبدل قوما غیرکم، کسی رو جای شما میگذارد، شما رو میبرد، اما ثم لا یکون و امثال، اونا مثل شما نیستن دیگه. یا و من یرتد منکم من، کسانی که ایمان آورد، من یرتد منکم، اگر هر کدام شما از دینش برگردد باکی نیست، و سوف یعطی الله به قوم یحبهم و یحبونه، خدا شما رو میبره، ناز نکنید برای خدا و دین خدا، خداوند شما رو میبره، به جای شما می آورد کسانی را که در بهترین شکل با خداوند معامله و محبه دارن، محبت دارن و دینداری میکنن. پس ببینید امام این رو دارن میگن، خدا یه فرصتی برای بندگی، یه فرصتی رو برای نیکبختی، برای سعادت به نام عمر به من دادی، خدا این فرصت رو از من مگیر، منو نبر و این فرصت رو به دیگران بده، بلکه این فرصت رو برای من باقی بذار. خیلی زیباست با توجه به این دعای قرآن، سخن امام رو خوب بفهمیم. ولا تستبدل بی غیری، به دنبالش باز با همین سبک و سیاق، ولا تغیر لی اسمن، خدایا اسم من رو تغییر نده. یعنی چه اسم من رو تغییر نده؟ خب اینجا اسم ممکنه مسما باشه ابتداعا، یعنی شخصیت خدای من اگر در یه جایگاه مثبتی هستم، اگر در یه جایگاه خوبی هستم، یه ایمانی دارم، الان با تو نجوایی دارم، رازی دارم، سر و سری دارم، اما اعتمادی ندارم که فردا چی میشه روزگار من. وجعل عواقب امورنا خیرا، چه کسانی رو میشناختید دور و نزدیک 10 سال قبل، اهل صلاحشون، صلاتشون، نمازشون، عبادتشون رو به راه بود، الان چی؟ الان ممکنه اهل چی نباشن، برد بهانه و دلیلی، بهانش مهم نیست، اون مهمه که الان چه وضعیتی داره، الان کجای کارند، این مهمه. این تغییره، خدایا نکند من این گونه تغییر داشته باشم که سال آینده سال بعد نگاه کنم ببینم نه این اون انسان نیست، نکند که از دربخانه تو با یه تغییر منفی رانده بشم به هر بهانه دنیوی که برای من پیش آید. ولا تغیر لی اسمن، یک معنای دوم، خدایا اسم من الان مسلمان است، بنده توست، نکنه فردا روزی ببینم اسم من نوشته شده است در فاجرین، در کافرین، نکنه تغییر کنه اسم من. اینو باز در روایات قیامت داریم که بعضیا در قیامت میان، اما اونی که در دنیا نامیده شدن نامیده نمیشن، اون اسم رو ندارن، اون عنوان رو ندارن، اون تیتر رو ندارن. ولا تغیر لی اسمی، خدایا به گونه ای به من کمک کن که من نام من از لیست و از مجموعه سعیدان و نیکبختان تغییر پیدا نکنه به اشقیا و شقاوتمندان، بلکه این نام من مسون و محفوظ در شمار بندگان نیکبخت و سعادتمند تو باشد. ولا تغیر لی اسمن، و بالاترینش دیگه میتونیم بگیم خدایا اگر اسم من رو الان فکتبنی، منو فکتب نام شاهدین است، اگر من رو اسمم رو نوشتی در بهشتیان، در اهل بهشتت و جنتت، نکنه در آینده اسم من بدل شود در لیست دوزخیان و جهنمیان. خیلی دعای عمیقی است، خیلی دعای، یعنی همین یک کلمه، پروردگارا ولا تستبدل بی غیری، ولا تغیر لی اسمن، همین ستایی که الان میگیم، سومیش هم میگم، همین ستا رو انسان بخونه شب و روز با خودش، عالیه. ولا تستبدل بی غیری، ولا تغیر لی اسمن، سوم ولا تو بدل لی جسمن، خدا جسم من رو تغییر نده. حالا اگر این رو به شکل عام بخواید معنا کنیم، یعنی یه معنای مادی از این میشه استفاده کرد، یه معنای مطابق با اون عبارات قبل معنوی. مادیش اینه که خدایا اگر به من عافیت و سلامتی داده ای، اگر به من جسم سالم دادی، اگر جسم با نشاط دادی، ولا تو بدلی جسمن، این توان و این سلامتی و این عافیتی که به من دادی از من نگیر، اینو جا به جا نکن با یه جسم ضعیف نالان. اون خیلی مهمه، اینی که در ادعیه داریم در اون تعقیب ششم شب نیمه شعبان در مفاتیح مراجعه بفرمایید: اللهم اقسم لی من خشیتک ما یحول بینی و بین معصیتک و من طاعتک ما تبلغنا به رضوانک و من الیقین. ادامه میده امام، چقدر دعای عجیبی است این دعا. عمل ششم در شب نیمه شعبان در مفاتیح، خیلی عجیبه. بعد به اینجا میرسن که میفرمان که خدایا برای من چشممو، اللهم امتعنا به اسماءنا و ابصارنا به قوتنا ما احییتنا، خدا تا زنده ام منو از چشمم، از گوشم، از تمام اعضا و اندام و جوارحم متمتع و بهرمند کن، و من بمیرم و جعل هل وارث منا، من بمیرم و چشم و گوشم وارث من باشد. یعنی چی؟ یعنی من بمیرم اما چشمم سالم باشه، گوشم سالم باشه که اجل من فرا میرسد، دست من سالم باشه، پای من سالم باشه. و باز اون جمله زیبای امیرالمومنین، اللهم اجعل، خدایا قرار بده اولین نعمتی که از علی میگیری جانش، نه پاش، نه دستش، نه گوشش. خیلی دعای عجیبی است که امام مطرح میکنن، خیلی زیباست. امام میفهمن ولا تبدل لی جسمن، خدایا عنایت کن و این جسم سالم من رو برای من حفظ کن و این رو تبدیل نکن به یه جسم نالان. حالا اون معنای معنویش، خدایا این بالاخره این بدن و جسم، ما همونطور که قائل به معاد روحانی هستیم، قائل به معاد جسمانی هستیم. خدایا این جسم من الان مورد لطف تو در دنیا قرار گرفته است، نکنه این جسم رو در قیامت تبدیلش کنی به کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها، نکنه اون جسمی باشه که این پوست، این وجود می سوزد، گداخته می شود و تشویل وجوه، این گداخته میشه روی آتش قهرتو و این جسم تبدیل میشه به جسم سوخته جهنمی. نکنه این جسم رو تبدیل کنی از آن جسم مورد محبت و لطف تو به جسمی که عقوبت و قهر تو بر آن وارد می شود. این معنا هم در عبارت فهمیده میشه. خب پس سه جمله امام باز پیاپی گفتن که اینها با هم متصل و مرتبط بود. باز دو عبارت پشت سر هم میگن. فرمودن ولا تتخذنی حزوا لخلقک ولا سخریا لک، خدایا منو عامل استهزا برای مردم قرار نده، آبروی من را بخر. ببینید حوز و حوزو در لغت به معنی اخفه، اون اصل اولیه لغت از سرعه، سرعت. تحت از ناقتک، وقتی ناقه رو تسرع و سریع به حرکت میدن، میگه وقتی بی فکر و بدون دقت رفتار با کسی میکنیم که شخصیت و وجود او را تحقیر میکنیم و خرد میکنیم، نام این میشه چی؟ استهزا. استهزا و از بدترین کارها استهزا دیگه، و اینکه انسان به سرعت دیگران رو تحقیر شخصیت کنه، به زیر بیاورد. امام میفرمان که ولا تتخذنی حزوند خلقک، خدا جوری نباشه که من اسباب استهزا دیگران باشم، اونقدر بیشخصیت باشم که مردم منو چه بکنن؟ استهزا کنن. عمل من، رفتار من، کردار من، زندگی من، زن و فرزند و شوهر من موجب استهزاء دیگران باشد، اینقدر بی‌آبرویی و بی‌اعتباری در وجود من باشد. ولا سخرین لک، اینم باز مکمل همونه، ولا سخرین لک. سخرین از همون ماده تمسخر میاد دیگه، آشناییم. وقتی میخندند برای استخفاف و احتقار کسی، وقتی به یک کسی میخندید از باب کوچک کردنش، این میشه سخریه، میشه تمسخر. و خدایا من به گونه ای نباشم که جایگاه من جوری باشه که دیگران به من بخندن، رفتارهایی از من سر بزنه که موجب خنده و تمسخر و فکاهی دیگران باشن. اعتباری به من بده، جایگاهی به من بده، رفتاری به من بده که کسی جرأت نکنه به خودش که به من بخندد و من رو موجب تمسخر خودش قرار بدهد. ولا یسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، سوره مبارکه حجرات. ولا تبعا الا لمرضاتک، و خدایا منو تبع قرار مده مگر برای مرضات و رضای خودت. کلمه تبع، تبع، تبع فعلش نه، تبع ای تابع، یعنی تابع پیرو. به مصلی تابع میگویند، اتابع فی الصلاح، مصلی که پشت سر امام ایستاده است، اون میگه الله اکبر، دستش میره بالا، خم میشه، خم میشه، میره سجده، میره سجده، بلند میشه، بلند میشه. به مصلی که پشت سر امام نماز میگذارد میگن تابع، تبع، یعنی کاملا داره پی اون حرکت میکنه. خدایا پیروی و حرکت من رو قرار نده برای هیچی، برای هیچ کس، مگر برای رضای خودت. تمام حرکت من در راستای رضای تو باشد. برای رضای تو بیندیشم، برای رضای تو بگویم و برای رضای تو عمل کنم. این برادر کوچک شما بالاخره اون چه دارد از آفتاب تابناک شمس و شموس و حضرت علی ابن موسر رضاست، بدون تردید بارها میگم علی ابن، اللهم صل علی محمد. اگر جوار شما و همسایگی شما نمی بود، معلوم نبود کجا بودیم، چی بودیم و چه می کردیم. هرگاه، حالا این بحثایی نیست که گفته بشه هیچ وقت، اما دیگه حالا به ذهن اومد این روزهای پایانی، در هر تشرفی که محضر مبارکشون هست و دعاگوی عزیزان هستم، تنها خواسته ای که برای شخص خودم مطرح میکنم اینه که علی ابن موسی از خداوند بخواهید و منو یاری کنید که بیندیشم آنچه رضای شما در آن است، بگویم آنچه رضای شما در آن است، عمل کنم آنچه رضای شما در آن است. تمام دیگه، خواسته دیگه معنا ندارد، چون که صد آمد نبت هم پیش ما، اگر این بیاد همه چی میاد. امام میفهمن ولا تبعا الا لمرضاتک، خدایا منو پیرو قرار مده مگر برای رضای خودت، که تمام اندیشه من، عمل و قول من در راستای رضای تو باشد. ولا ممتحنا الا بالانتقام لک، اینجا یه مقداری اون جنبه غیرت جلالیه به صحنه می آید و این خواسته ما متفاوت از همه این خواسته هایی است که دیدیم. و خدایا ولا ممتحنا، قرار نده من را ممتحن با هی حوز، نه هی حتی، با هی دو چشم، مح نه با هی دو چشم، مح نه با هی دو چشم، معنای الخدمه، خدمت، خدمت کردن. امتحان یعنی به خدمت گرفتن، به این معنا امتحان به معنا به خدمت گرفتنه، ابتزل حول الخدمه در لغت می نویسن. ولا ممتحنا الا بالانتقام لک، خدایا منو به خدمت نگیر مگر برای انتقام از دشمنانت، یعنی من رو دست انتقام برای دینت و دشمنانت قرار بده. این توفیق رو به من بده که من منتقم از اعداء تو باشم. عرض کردم این یه صفت جلالیه که امام از خداوند طلب میکنند و میخوان که در مقام تبری، در مقام تبری با دشمنان، پروردگارا من به گونه ای باشم که اون انتقام تو رو و دین تو رو از دشمنانت بگیرم، منتقم از سوی تو باشم در میان دشمنانت. ولا ممتحنا الا بالانتقام لک، باز برمیگرده به صفات جمالیه ای که حضرت طلب میکردن. و اوجدنی برد افک، و خدایا تو وجود من ایجاد کن و قرار بده برد افک. برد ابتداعا در لغت نقطه مقابل حره، یعنی داغی، گرمی، برد یعنی خنکی و سردی، بله. اما استعاره است این للحلاوه و طیب، و لذت، خدایا به من در وجود من لذت عفت رو قرار بده. خیلی مهمه که انسان لذت یه مفهوم رو بچشه. اگر انسان لذت عفو خدا رو بچشه، تمام آرامش عالم در وجودش میآید. وقتی بدونه که دیگه مورد عفو خدا قرار گرفته است، چه حالی میدهد به انسان. امام این رو میخواد. و اوجدنی برد عفوک و حلاوت رحمتک. حلاوت به معنای چیست؟ شیرینی، گوارایی. و خدایا گوارایی و شیرینی رحمت خودت رو به من بچشان. و فرمود و اوجدنی برد عفوک و حلاوت رحمتک. حالا میبرندش بالاتر، زیباترش میکنن. و روحک و ریحانک و جنت نعیمک. فاما انکان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. امام اون مقام قرب و نزدیکی رو اینطوری طلب میکنن. خدایا در وجود من قرار بده روح را، به من بچشان روح را، لذت روح. روح یعنی الراحه، یعنی الفراغ من الحموم. خدایا از ابتلاعات، از دردها، از غمها وجود من رو راحت کن، لذت این رو به من بچشان. روحک و ریحانک. ریحان المشموم، اون بوئیدنی که رائحه تو طیبه، رائحه طیبه دارد، یعنی اون گل ناب بوئیدنی. و خدایا بهترین استشمام ها و لذت استشمام زیبایی ها و تراوت ها و پاکیزگی ها رو در این دنیا به من بچشان. از عفت، از رحمتت استعاره به کار میبرند ما. و در من ایجاد کن حلاوت و لذت جنت نعیم را، اون بهشت جاویدان خودت و سراسر. فقط یه جمله تفسیری عرض میکنم که نمونیم، ادامه پیدا کنیم. امروز و فردا میخوایم تموم کنیم دعا رو خدمت عزیزان. ما در دنیا نعیم نداریم، ما در دنیا نعمت داریم، ما جنت نعمت داریم در دنیا، اما جنت نعیم نداریم. در باغهای دنیا، بهترین باغ و بستان دنیا رو که برید ما داریم میبینیم صحنه، اما پشت صحنه صدها نفر تو این باغ مشغول چی هم؟ زحمت کشیدن، تلاش کردن که این گل و بلبل و میوه و غیره و اشجار و این وضع رو داشته باشه. پس نعمت هست، اما در کنار آن زحمت هست، میشه نعمت. اما اگر نعمت بود و هیچ زحمتی نبود میشه چی؟ میشه نعیم. بهشت این چنین است، هیچ زحمتی در بهشت وجود نداره، تمام اون لذت است. لذا نعیم گفته میشه، چون فراگیر، جامع، کامل، پایدار، بدون زحمت. خدایا من لذت و اون حلاوت جنت نعیم رو به من عنایت کن. و اذقنی تعمل فراغ لما تحب و به ساعت من ساعتک. حالا خود مثل این که امام، ببینید قبلا هم عرض کردم، اولا وجود و مبارکشون یه لیستی، یه فهرستی از هر آنچه سعادت انسان در آن است، هر آنچه مطلوب برای انسان الهی است تدوین کردن تو این دعا، یه فهرست کاملی. اگر تمام اینها رو از آغاز دعا جمع بزنیم میشه گفت 500 عنوان رو امام از خداوند طلب میکنه، 500 عنوان رو، که هر کدام اینا حساب شده، سنجیده شده، منظم از دیدگاه یک انسان الهی، چیزهایی که لازمه در ارتباط با خداوند ما بگیم برای دنیا و آخرتمون، همه رو جمع کردن امام. یک برنامه جامع کمال و سلوک رو گویا حضرت در اینجا پیش بینی کردن. خیلی زیبا و جامع دیده میشه. و نکتش اینه، هر قسمتی رو که امام میگن، قسمت قبل یا قسمت بعد، راهکار رسیدن به اونه. یعنی الان فهمودن به من بچشان حلاوت رحمتت رو، به من اون لذت عفت رو بده، روح و ریحان و راحتی و آسودگی این چرینی و جنت و نعیم بده. آه، به دنبالش مثل این که راهش اینه. و اذقنی طعم الفراق. اذاق یعنی چشیدن. وقتی که میگن آقا تو نچشیدی این رو، اگه بچشی طعم این رو بعد میفهمی این چه غذاییست و چه لذتی داره خوردنش. گاهی ما غذا رو میخوریم، یعنی عجله داریم و بعد میبینید بهتون میگه آچانون، میگه مثلا فهمیدی چی خوردی؟ واقعا هم نفهمیدیم چی خوردیم. آه میگیم دست شما نکنه خیلی هم خوشمزه بود، مثلا نفهمیدیم چی خوردیم. این بلعه، بلعش میکنیم. اما اگر غذا رو گذاشتید تو فضای دهان و اینو مزمزه کردید، بازی کردید با این، این میشه چشیدن، ذوق. بعد میفهمیم چی داریم میخوریم. توجه دارید؟ امام میفهمن ازقنی بچشان به من طعم، طعم چی رو؟ الفراغ لما تحب و به ساعت من ساعتک. مثل این که اگر انسان بخواد به اون مقامات قبلی برسه باید فراغ داشته باشه در آن چه که خدا دوست میدارد. فراغ یعنی خالی بودن از اشغال و هموم، یعنی اینکه تمام ذهن انسان عاری از مسائل دیگر معطوف به یک جا باشد. میگید آقا اوقات فراغت، یعنی دیگه تحصیل نیست، کار نیست، فقط اینو میخوان بگذارن برای امور دیگه خاص حاشیه‌ای. مثلا فراغت به این معناست. فراغ نقطه مقابل شغل است. شغل یعنی اشتغال و درگیری. وقتی انسان اشتغالات و درگیریاش به کناری میاد میشه فارغ. امام میفهمن خدا یا بچش به من طعم فراغت، اینکه تمام دل مشغولی های مادی و اقتصادی و اجتماعی و تمام اینها برام در ذهنم به کناری برود، طعم این که فقط تمام همت خودم رو دارم صرف میکنم در موضوعاتی که تو دوست میداری به من عنایت کن. اگر این باشه بعد اون قبلی ها میاد، بعد دیگه طعم عف میاد، طعم بهش میاد، جنت و نعیم میاد، همه چی میاد. عزبنی بچشان به من طعم فراغ، یعنی دل مشغولی فقط به خودت رو و فارغ شدن از امور دیگر را. لما تحبو به ساعت من ساعتک، این نمیشه مگر به وسیله سعه القنا، قنای الهی، اون گستردگی و قنای خودت که امکانش هست. میشود خدایا زندگی من رو به گونه ای قرار بدی که من دغدغه عمده خودم خودت باشد و به تو بپردازم و دیگه مسائل دیگه ذهن من رو مشغول نکنه که فارغ از تو بشم، جدای از تو بشم. ولی اجتهاد، و باز اگر کسی بخواد به اون مقامات برسد این بعدی رو لازم داره بعد از فراق. ولی اجتهاد فی ما یزلف و لدیک و اندک، و خدایا عزقنی بچشان به من طعم اجتهاد را. اجتهاد فی ما، در اون چه که من را نزدیک میکند به تو. ول اجتهاد، ببینید اجتهاد این کلمه میشه مجتهد، اجتهاد این واژه رو میشنویم. اجتهاد از ماده جهد و جهد می آید، یعنی استفراغ الجهد و الجهد. وقتی انسان تمام توانش رو به کار می بنده در یک کار، این میشه جهدش رو گرفت. وقتی انسان به شدت و به جدیت کوشش می کند میشه جهد. مجتهد کسی است که تمام توانش را و تمام تلاشش را مصروف می کند در یه امری. به لحاظ لغوی امام می فهمند خدایا بچش به من طعم اجتهاد را، این که از تمام ظرفیت خودم استفاده کنم، اینی که تمام کوششم رو به کار بگیرم. کجا؟ برای چه چیزی؟ فی ما یزلف و لدیک و اندک، در آنچه یزلف و ازلف، یزلف و ازلاف، ازدلاف، ماده زلفه به معنای قرب، زلفا یعنی قرب، در آنچه مرا به تو نزدیک می کند. لدیک و اندک، مرا نزدیک می کند به آنچه پیش توست و نزد توست. حالا دیگه این ظرافت ها رو فرصتی بگیم نگیم. ببینید ما یه اندالله داریم، یه لدن الله داریم، لدن الله لدالله داریم اگر نونش رو حذف کنیم بنابر قاعده ادبی. گاهی مثال زدم میگیم که الانائی اندک، این ظرف ما پیش توست. گاهی میگیم انائی لدیک، این ظرف ما لدن توست. اگر ظرف ما تو آشپزخونه شماست میگیم که لدیک. اما اگر الان دستتون میگه اون ظرف ما دست شماست اینو بدید، اینو میگیم لدن. اونی که نزدیکه میگیم لدن، اونی که دورتره میگیم اندک. خداوند من انده به همه علم میده، اما من لدن به همه علم نمیده. و علمناه من لدنا علما، اون نزدیکی نزدیکی رو امام میفهمن به من این لذت رو بده که تلاش کنم که به تو نزدیک بشم فی ما یزلفا هم لدنک هم اندک برسم به اون دیگه مقام قرب نزدیکی که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر به اون و اتحفنی به تحفت من تحفاتک و خدا یا به من یه تحفه‌ای بده از تحفه های خودت. این تحفه رو چه معنا میکنی شما؟ اتحفه اون لطف خاص، اون کادوی میگن عجب تحفه‌ای بر ما آوردن، عجب تحفه‌ای آوردن، چه تحفه‌ای نتنزیست. این رو در اصطلاحات سر برد تحفه، اون طرفه کادوی ناب و لطف خاص. خدایا هر روز امام سجاد از خداوند طلب میکنه، چه رابطه ایست، چه حالی است، از تو میخواهم که هر روز یه تحفه جدیدی به من بدی، یه هدیه ویژه من بدی، هر روز احساس کنم یه دریافت جدیدی از تو دارم و یه عنایات ویژه‌ای از تو دارم. وجعل تجارتی رابحتن و خدایا تجارت من رو در زندگی رابحه، از ماده ربح سود، سودآور قرار ده. حالا این تجارتی که امام میگن ادلکم علی تجارتن تنجیکم، این نه تجارت سوداگری بازار، تجارت در قرآن به کار برده میشود در اکتساب و به دست آوردن طاعت و ثواب الهی. بعد قرآن میگه اینها کسانی هستن که اینها تجارتشون و تجارتن لن تبوره، اینها کسادی نداره در تجارتشون. اساسا هل ادلکم علی تجارت مؤمنین، شما را هدالت کنیم، دلالت و راهنمایی کنیم به تجارتی که تنجیکم من عذاب علیم، این تجارت شما را از عذاب علیم نجات میده. ایمان بیارید به خدا و رسول و در راه خداوند مجاهده کنید، این میشه تجارت. این تجارت امام دارن میگن، این بده بستان رو میفهمن. وجه التجارتی رابحتن، این تلاش های من، کوشش های من رو در زندگی سوداور قرار بده، به سودی برسد در محضر تو. و کرتی غیر خاسرتن، کره به معنای مراجعت، بازگشت. در اوصاف امیرالمؤمنین میفرمایید که امام کرار غیر فرار است، یعنی هی به دشمن مراجعه میکرد، میومد برمیگشت مراجعه میکرد. کره به معنای بازگشت و رجوع. و خدایا بازگشت من را غیر خاسره قرار بده، بدون خسران قرار بده. مراد از این کره چیست؟ انا لله و انا الیه راجعون، یعنی رجوع به سوی خودت رو. خدایا بازگشت من و رجوع من رو پس از مرگ به سوی تو غیر خاسرته، با خسران نباشه، نکنه من برمیگردم از این عالم میرم با ولعصر ان الانسان لفی خسر، با خسران. و اونجا در قرآن در تفسیر گفتیم خسران ضرر نیست، خسران یعنی فقدان و رأس المال، یعنی انسان کل رأس المال و سرمایهش از دست میده. امام میفهمن نکنه خدا یا من برگردم به قیامت، برگردم به سوی تو، اما هیچی با خودم سرمایه از دنیا نیاورده باشم، تهی دست و خالی باشم، خسران وجود من رو بگیرد. و کرتی غیر خاسرتن و اخفنی، حالا اگر انسان بخواد اینطور نباشه با چکار کنه؟ باز ببین عرض کردم جمله بعدی جمله قبلی رو تکمیل میکنه. و اخفنی مقامک و شوقنی لقاءک، به خدایا اخفنی مقامک، خوف مقامت رو در وجود من ایجاد کن. در سوره مبارکه الرحمن چه میخوانید؟ ولی من خاف مقام ربهی جنتان، کسی که خوف از مقام خداوند سبحان داشته باشد دو بهشت و دو جنت در انتظار اوست، یعنی دو بار مزد میگیرد و ثواب و عطا میگیرد، دو برابر دیگران با او معامله میشه. ولی من خوف مقام ربه، این خوف مقام چیست؟ ببینید این که انسان جایگاه و منزلت حضرت احدیت رو بشناسد، یعنی این که بدونه اگر علم یعلم به ان الله یراست یعنی چی؟ اگر خدا ناظر ماست به گونه ای باشد، هر مقداری که معرفت انسان به اسماء و صفات الهی بالاتر میره، انسان دستش رو جمع تر میکنه. وقتی علم پیدا میکنه، به این که خداوند ناظر است، سمیع است، بصیر است. علم پیدا میکنه که و ما یعزب عن ربک، مثقال ذره از اعمال ما از نظر و حساب الهی جدا نیست. انسان دست و پاشو جمع میکنه، این میشه خوف از مقام که برخواسته از معرفته. اخفنی مقامک، خدایا من رو اون خوف از مقام خودت رو به من عنایت کن. و شوقنی لقاءک، خوف همیشه باید با چی باشه؟ با شوق باشه. رجاء و خوف باید با هم باشد. شوقنی لقاءک، شوقنی از ماده شوق میاد، هیجان القلب الی المحبوب. وقتی دل انسان تب و تاب داره برای محبوبی، این میشه شوق. پروردگارا در قلب من اشتیاق و تب و تاب به دیدار خودت رو عنایت کن. وعده وصل چون شود نزدیک، آتش عشق شعله ور گردد. وقتی تو دل انسان اشتیاقه، تو دل انسان اون شوق هست، اون اشتیاق هست، فان الحبیب، لحظاتی است که دارن جسم نازنین امیرالمؤمنین فرزندانش تو خاک میگذارن، اون لحظات آخره. در اون جایی که نمیدانند، مردم نمیدانند کجاست، استهزار دارید، به مدت 100 سال، به مدت 100 سال قبر امیرالمؤمنین رو شیعیان علی نمیدانستند کجاست. تا 100 سال قبر امیرالمؤمنین پنهان بود. اگر 1300 و اندی سال قبر صدیقه طاهره پنهان است، قبر امیرالمؤمنین 100 سال پنهان بود. تا یه وقتهای امام صادق می اومدن تل حیره، می اومدن کوفه، می رفتن یه جایی عبادت می کردن. بعد اصحاب گفتن آقا اینجا کجاست؟ فرمودن قبر جدم علی است. قبر امیرالمؤمنین رو امام صادق آشکار کردن و رو کردن. یعنی دشمنان علی به قبر علی هم رحم نمی کردن اگر می دونستند. به جسد امیرالمؤمنین، بدن اون هم رحم نمی کردن. الله اکبر. واقعا لحظاتی است که میخوان بدن بذارن تو قبر. بعد فرزندان امیرالمومنین نقل کردن، دیدیم بین آسمان و زمین منادی و فرشته ای داره ندا میکند، انت الحبیب یشتاق الی الحبیب، انزلوه الی تربت، بفرستید این بدن رو به این تربت. خداوند حبیب مشتاق دیدن علی است و علی مشتاق دیدار خداست. شوقنی لقاءک، خدایا اشتیاق به دیدن خودت رو به من بده، من اینطور نباشم چسبیده باشم به غیر تو. شوقنی لقاءک و توب علی توبتن نصوحن. اگر میخواد انسان به اون روح و ریحان برسه، لازمش چیه؟ توب علی، خدایا به من توفیق توبه بده، توبه نصوح. خب باز اینو در تفسیر شنیدید، سریع عرض میکنم، کلمه نصوح اسم شخص نیست. او ماجرایی که مثنوی نقل میکنه توبه نصوح رو، که آیا کسی بود، عذرخواهی میکنم، این بالاخره داستان دیگه، حالا کمی تنوع ذهنیتون میشه، یه کسی بود، یه دلاکی بود تو حمام زنانه دلاکی میکرد، پناه بر خدا، مرد بود اما چهره زنانه داشت، بیشرف این کارو میکرد، اسمش هم نصوح بود. یه روزی شازده خانم زمان اومد تو حمام، گردنبندش گم شد، گفتن تمام اهل حمام به خط یک یک تفتیش بدنی میکنیم. تا که این جمله رو نصوح شنید دیگه تمام شد کارش، گفت دیگه آبروی ما رفت و معرفی شدیم. رفت یه کنج حمام، سرش رو انداخت رو خاک، زار زد، زار زد، خدایا اگر این بار نجاتم بدی دیگه برمیگردم و توبه میکنم. همینطور که گریه میکرد، یه مرتبه اون جارچی گفت اهل حمام در امانید، گردنبند پیدا شد. دیگه از اون روز کسی نصوح را ندید. خب داستان خوبیه، این انسان رو هیجانی به انسان میده، اما این نیست، آیه شریفه این نیست. کلمه نصوح از ماده نصح، نصح، اصلون نصوح، اصلی که اذا کان خالصا لا شمع فی، موم نداره بهش میگن نصوح، یعنی خالص. به این معنی یعنی توبه خالص. معنای دوم، النصاح الخیاطه، این تار و پود لباس ها در گذشته ما دو تا خیاط داشتیم، یکی نودوز یکی کهنه‌دوز. نودوزا که لباس رو الان مثل الان، اما در گذشته شغلی بود که نیست اون شغل دیگه الان در کشورمون. رفوگری می اومدن وقتی لباس پاره می شد این تار و پودش رو با هم می دوختن رفو می کردن این می گفتن نساحه این شد نصح خدایا به من توفیق توبه نصوح بده یعنی توبه ای که تمام رابطه های پاره شده بین من و تو رو دوباره رفو می کند و به هم متصل می کند به من توفیق بده توفیق توبه خالص به دو معنا توب علیه توبه نصوحن توبه ای باشه که لا تبق معا ذنوبا صغیره ولا کبیره توفیق توبه ای که دیگه هیچ گناه کبیره و صغیره بعد از این توبه بر دو عهده من نمونه ولا تهور معها علانیه ولا سریره دیگه با این توبه باقی نگذار خدای برای من نه گناهان آشکاری که انجام دادم محوش کن از خاطرها و از یادها ولا سریره و نه اون گناهانی که در سر انجام دادم سریره بوده است پنهان بوده است این توبه است این توفیق توبه است خدا به من یه توفیق توبه ای بده که تمام گناهان بزرگ و کوچک من تمام گناهان نهان و عیان من رو از بین ببر نمیشه این توبه مگر توبه چی باشه خالص باشه نصوح باشه و انزع الغل من صدری للمؤمنین خیلی این جمله مهمه بذارید این شجاعت رو شهامت رو داشته باشم بگم اگه کل این 10 روز 9 روزی که الان گفتیم فردا انشاءالله همه جمله دعا امام رو بگیریم برای تا سال آیندهمون بس است و انزع الغل من صدری للمؤمنین خدایا برون بکن از سینه من غل را نسبت به مؤمنان ببینید گاهی مثال زدم این کت یه پارچه ای داره که بهش میگیم رویه یه فاستونی است که این رو گرفتیم و رویه اینه یه آستری دارد که این زیرش کار میکنه خیاط این آستر دیگه رویه داره و آستر بین این رویه و آستر یه چیزی دیگه هم کار کرده این خیاط بهش میگن چی؟ لایه آفرین خانم ها بهتر میگن دیگه این میشه لایه که بین آستر و این رویه است در کلام عرب به این میگن غلاله غل یعنی حجابی که بین این دوست فاصله‌ای که بین این دوست قلب ما عزیزان جایگاه غل میشه یعنی حجابهایی که بین جان ما و بین حقیقت بین جان ما و ایمان بین جان ما و تقوا فاصله میشه این غل تو لغت غل رو میگیم حقد یعنی بارزترین حجابها کینه نسبت به مؤمنین ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا خدا تو قرآن میگه خدایا در دلهای ما نسبت به اهل ایمان غل قرار مده امام میگن خدایا این غل را و این کینه ها رو این بدخواهی ها رو که حجاب حقیقی جان من میشه نسبت مؤمنین از دل من برکن خواهران و برادران بزرگوار شاید بگیم کمتر عاملی به مقدار کینه بغض بدخواهی برای مؤمن انسان را از تمام فضیلت ها و حقیقت ها باز میداره نه لذت طاعت میداریم نه لذت عبادت میفهمیم حتی نه توفیقش برامون دست میده با این حقدها و کینه هایی که در دلهامون نسبت به مؤمنین داریم حالا این مؤمن ممکنه برادرمون باشه متاسفانه خواهرمون باشه ممکنه خواهر شوهرمون باشه ممکنه برادر زنمون باشد گفت با من برادران زنم خوب نیستند باید برادران زنم را عوض کنم گفته بود اون بنده خدا ممکنه این باشه ممکنه اون باشه ممکنه خیلی چیزها باشه این حقدها فرمود و انزع الغل من صدری للمؤمنین حالا از اون طرفش و عطف به قلبی علی الخاشعین و قلب من رو متوجه کن به بندگان فروتن و خاشع ببینید انسان‌هایی که خیلی خاکیان خیلی فروتنن کمتر مورد محبت قرار میگیرن تو جامعه کمتر مورد توجه قرار میگیرن اونهایی که دک و پوزی دارن به قول عامیانه یه چیزی دارن بیشتر شاید مورد توجه و احترام قرار میگیرن امام میگن خدایا قلب و دل من رو معطوف کن به بندگان متواضع و خاکیت اینها رو بیشتر اینه که توفیق میاره برا من
وعطف به قلبی علال خاشعین و کلی کما تکون و لسالحین. جمله مقداری فنی این جمله که میخوام بگم، ترجمه این جمله امام، توجه بیشتری بکنین. کلی، دوستان اهل ادب میدونید کانه دو جوره. عرض به خدمتون اون جریان باز زیبایی که مثنوی نقل میکند، یه کسی نحوی گفت در میان عوام کانه گه ناقص است و گاهی تام. اون داستان زیبایی که نقل میکنه، کانه گاهی اسم و خبر داره، کانه زیدون آلمن، اسم و خبر داره. گاهی نه، کانه تامه به معنای بودن و شدن فقط میاد. اینجا دقت کنید، امام میفرمان کن لی، خدایا برای من باش، همونطور که برای صالحینی، برای بندگان صالحتی. یعنی چی؟ اگر ناقصه باشه اینه معناش، اسمش محذوفه. کن لی اونن کما تکون لصالحین، خدای همونطور که بندگان صالحت رو کمک میکنی، ناصر اونها هستی، یاور و ناصر من هم باش. معنای دوم زیباتره که کانه تامه باشه. کن لی، تو دعا داریم اللهم کن لی ولا تکن علیه، خدایا برا من باش نه علیه من باش، خدایا با من باش نه اینکه با ضد من باش. این کانه تامه است. کن لی کما تکون لصالحین، خدایا همونطور که با بندگان صالحت لحظه لحظه هستی، دستشون رو میگیری، حفظشون میکنی، کمکشون میکنی، یه لحظه ای نیست که بی تو باشن. خدایا همیشه با من باش، خدایا همیشه در کنار من باش. خیلی زیباست. کن لی کما تکون لصالحین. بگم تمام کنم عرضم رو؟ و حلنی حلیت المتقین. حلیه به معنای چیست؟ زینت، آراستگی. حلنی حلیت المتقین، خدایا جامعه البسنی، بپوشان بر من جامعه زیبای تقوا را. و لباس و تقوا ذالک خیر. هیچ جامعه برازنده تر از لباس تقوا برای انسان نیست و هیچ لباسی انسان رو بیشتر از جامعه تقوا زینت نمی کنه. اونه که انسان رو زینت می کند. خدایا جامعه آراسته تقوا رو بر من قرار بده. وجعل لی لسان صدق فی الغابرین. ابراهیم یه دعایی داره در قرآن، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین. امام این رو میگن، وجعل لی قرار بده برای من لسان صدق فی الغابرین. لسان صدق دو معنا اینجا داره عبارت امام و اون آیه شریفه. ذکرون جمیلون، ذکر جمیل، خدایا من رفتم تمام، نکنه من محو بشم. ببینید بعضی از انسان‌ها به دنیا میان، نه از آمدنشون کسی خبر داره نه از رفتنشون، هیچی ازشون نمیمونه، مات فاته. اما بعضی ها میرن اما نامشان، یادشون، حالا به وسعت شخصیتشون باقی میباند. این میشه لسان صدق. خدایا من میرم اما نکنه اسم من محو بشه، ذکر جمیل و یاد شایسته من از من باقی بماند در آیندگان. معنای دوم لسان صدق یعنی زبانهای گویا و شخصیتها. خدای در آینده بعد از من انسانهای ممتاز، مؤمن و شاخص تو جامعه از من یاد کنند و من را نیکان از من یاد کنند، نه بدان از من یاد کنند. دو خواسته زیباست. وجعل لی لسان صدق فی القابرین. قابرین، قابر یعنی باقی، عابر یعنی او که رد شده. ببینید عابر، یه نقطه بالا عابر بذارید میشه چی؟ میشه قابر. عابر اونی که رفته، قابر اونی که مونده، یعنی پیشینیان. وجعل لی لسان صدق فی القابرین، اونهایی که من عبور کردم اما اونها هستن، باقی هن. پیشینیان نه، یعنی آیندگان، اونهایی که میمونن. و ذکر نامی هن فی الاخرین، و خدایا یک ذکر و یاد نامی از ماده نمو، یعنی چی؟ بالنده، رشد دارنده. خدا یک نام بلند رشد دارنده ای رو برای من باقی بگذار در آخرین و آیندگانی که میان. و واف بی ارست الاولین. یه دو جمله دیگه شو بگم که انشاءالله فردا بتونیم بقیه یه عبارت رو تا پایان مطرح کنیم. و واف بی ارست الاولین، واف بی وافیت به جئت به، خدایا منو بیار، حاضر کن در عرصه اولین. عرصه، شما الان میگی تو سنت ها عرصه این مقدار، اعیان
این مقدار عرصه البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء، یه زمینی که زمین بزرگه بنا نداره میگن عرصه، به صحنه قیامت عرصه گفته میشه، جایی که انسان ها در مستوای واحد و یکسانی میان. امام میفرمان خدا یا منو در قیامت و عرصه قیامت بیار، در عرصه و جایگاهی که اولین رو میاری. اولین کیان؟ از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، از سابقون از سابقون اولین. خدا یا منو در قیامت با علی، با صدیقی طاهره، با حسن، با حسین، با بندگان بزرگ و شایسته خودت در یه عرصه قرار بده. امام این رو برای قیامت طلب میکنن. و تمم سبوق نعمت که علیه، و تمام کن بر من نعمتهای فراوانت را و فراوانی نعمتت را بر من تمام کن. وقتی یه چیز رو میگن تمام که به جایی میرسد که لا یحتاج و الا شیء من خارج، وقتی خدا میگد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی در روز قدیر، خدا امروز دینتون رو کامل کرد، نعمت رو بر شما تمام کرد، یعنی بعد از نعمت ولایت جامعه به هیچ نعمت دیگری نیاز ندارد. این میشه تمام نعمت. خدایا تمم، برا من تمام کن نعمتات، یعنی جوری باشه که دیگه من هیچ کم و کسری نداشته باشم در دنیا و آخرت. و ظاهر کرامات ها لدیه، وقتی یه چیزی پشت زهر و پشت چیزی میاد میشه ظاهر، یعنی اتبع واتر، خدایا پیاپی بیاور برای من کرامات ها لدیه، کرامات این نعمت ها را. کرامات اون بالاخره ممتازها، تاپها و ناپها، خدا یا این نعمتهای ناب خودت رو یک به یک برای من بیاور. املع من فواید که یدی، املع از ماده ملعان پری، پر کن دست من را از تمام فائده هایی که در نزد توست و من خالیم از اون، منو پر کن از هر فائده و خیری که تو خودت میپسندی برای من و به من عنایت میکنی. تمام شد عرض من. و سوق کرائم مواهب که الیه، و خدایا به سوی من جاری کن. کرائم جمع کریمه، به معنای اون النفائس، چیزهای نفیس ممتاز تاپ. خدایا اون موهبتهای نابت رو هم به سوی من جاری کن. و جاور بی الاطیبین من اولیائک فی الجنان، و خدایا دیگه جایگاه من رو در بهشت منو همسایه کن با پاکیزگان و مطهرین بندگانت و عباد صالح و شایستند، که دیگه باید ادامه عبارت رو از اینجا فردا در روز پایانی انجمن و ختم دعا شریف خدمت خانم آقایان بازگو کنیم. پروردگارا آن چرا که وجود سید و ساجدین فرمود، توفیق فهم درک به کار بستن و اون رو به حق خودش به همه ما کرامت و عنایت بفرما. آنی و کمتر از آنی ما را از معارف سجادی دور مگردان. متشکرم و سلام علیکم.